برای سلامتی حضرت ولیعصر امام زمان صلوات خط میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجزل فرزهم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا عبد القاسم محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعنة الدائمة علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قال الله تعالی فی کتابه الکریم یحسبون الاحزاب لم یذهبوا و ان یأت الاحزاب یودوا لو انهم بادون فی الاعراب یسألون عن انبائکم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. سوره مبارکه احزاب آیه 20. سوره احزاب شأن نزول قسمتی از آیاتش در مورد جنگ احزاب. چرا جنگ احزاب رو عنوان کردم؟ چون این روزها 17 شوال سال روز جنگ احزاب یا همونی که شما به عنوان جنگ خندق میشناسید. از جنگ های صدر اسلام جنگی است بین مشرکین و بین پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. ابتدا به عنوان یک تذکر خدمت شما عرض می کنم که تقریبا تمام جنگ های رسول خدا جنگ دفاعی است. تمام جنگ ها تقریبا تمام جنگ ها دفاعی است. هیچ جنگ تهاجمی در زمان رسول خدا واقع نشده است. یکیش همین جنگ احزابه. خب شما میدونید جنگ ها سال دوم هجری جنگ بدر واقع میشد و مسلمان ها در جنگ بدر به پیروزی میرسند. سال سوم هجری جنگ احد واقع میشد در نزدیک کوه احد و مسلمان ها با دادن 70 کشته در واقع شکست میخورند تا پایان جنگ. سال چهارم هجری جنگ احزاب یا جنگ خندق. ابو سفیان در جنگ که رئیس مشرکین قریش است، ابو سفیان در جنگ احد به پیغمبر خدا وعده داد، گفت ما امسال میریم، سال دیگه برمیگردیم، شما رو دیگه ریشکن کنیم، دیگه بساط رو جمع کنیم، همه شما رو خواهیم کشت. در جنگ احد هم پیروز شده بود. یک سال بین سال سوم تا چهارم هجری ابو سفیان پیغام میداد برای همه قبیله ها سراسر حجاز نیرو جمع میکردند. در جنگ احزاب که اینا آمدن به سمت مدینه عددشون رو می نویسن حدود 10,000 نفر بود. جمعیت مدینه، بالاترین جمعیتی که براش نوشتن 3,000 نفر، یعنی 3 مقابل جمعیت مدینه بودن. جنگ های اون مواقع هم که شما میدونید جنگی نبود که از این قاره بشینن یه دکمه اشاره کنن یه موشک از این قاره برد اون قاره. بله اگر کلاهکش هم هسته‌ای باشد که یه شهر رو با بفرمایید یه منطقه وسیعی را. نه اینجوری که نبود، جنگ ها نوعا جنگ تن به تن بود. 10,000 مشرک رو برداشته آورده، از این طرف هم پیامبر و مؤمنی، جمعیتشون به 3,000 نفر هم نمیرسن. آمده که دیگه سفره رو برچیند، تمام مؤمنین و مسلمان ها رو بکشد. و جو فرمودین آیهی که خوندم برات همینه که اینا اصلا باورشون نمیشد. وقتی این جمعیت رو دیدن 10,000 نفر، توجه میفرمایید، آمدن به جنگشون. خب قبل از این که اینا برسن، سیستم اطلاعاتی رسول خدا گزارش کرده بود که اینا با یک جمعیت کثیری دارن میان و شما و مسلمان ها باید کاری بکنید. دیگه شما میدونید پیامبر به شور گذاشتن، گفتن چگونه دفاع کنیم. مدینه سه طرفش سنگلاخه. سنگلاخ یعنی چی؟ یعنی سنگهای داره خود به اندازه مثل کف دستش خود شما، یا کوچکتر یا بزرگتر، و این سنگها خورده. سپاه، اسب، شتر روی این سنگها نمیتوند حرکت کنه، این سنگها لیز میخوره. در نتیجه از سه طرف مدینه که سنگلاخ، بهش عربها میگن حره، حره سنگلاخ، از این سه سمت سپاه 10,000 نفری نمیتوند بیاد. یه نفر و دو نفر میتونن بیان، اما 10,000 نفر از این سه جهت مدینه نمیتونن بیان. میمونه چه؟ میمونه منحصرن از یک طرف مدینه که این سپاه میتواند از این سمت عبور کند، وارد شهر مدینه بشه. پیامبر خدا شور کردن با یارانشون چه کنیم؟ یه عده‌ای گفتن این جمعیت خیلی زیاده، ما اصلا مدینه رو تخلیه کنیم و بریم الفرار. یه عده‌ای گفتن نه، چون جمعیت زیاده ما جنگ رو بکشیم داخل شهر و داخل شهر اینا تلفاتشون زیاد خواهد شد، چون ما بلدیم این شهر رو، اینا بلد نیستن، جنگ رو بکنیم جنگ شهری. اینم یه پیشنهاد بود. پیشنهاد آخری که ارائه شد و تصویب شد، این پیشنهاد سلمان فارسی بود. سلمان فارسی گفت یا رسول الله، ما ایرانی ها توی همچی وقتایی که بهمون حمله بشن خندقی حفر میکنیم و این خندق رو فاصله خودمون با دشمن قرار میدیم که دشمن نتواند دسترسی به ما پیدا بکنه. پیشنهاد سلمان فارسی پذیرفته شد، پیغمبرم قبول کردن، آمدن برای حفر خندق. تو این مسیری که دارد سپاه مشرکین میاد، اولین نقطه ای رو که می توانستن با کوچکترین خندق جلوی اینها رو بگیرن، آمدن مسلمان ها و به دستور پیامبر مشغول حفر خندق شدن. هر چند متری از این خندق رو پیغمبر به یه تعدادی دادن، گفتن از اینجا تا اینجا مال فلانی ها، از اینجا تا اینجا مال فلانی. همین جور که مشغول حفر بشن و همه بدانن که چه مقداری را باید بکنن و حفر کنن. مشغول حفر خندق شدن و ترس و لرز فراوان مؤمنین خندق رو میکندن. او داستان عمار یاسر که شنیده اید مال اینجاست که اونایی که با عمار بودن کار نمیکردن، بیاری میکردن. به عمار یاسر میگفتن یالا تو زود باش تو بکن. عمار یاسر هم یه مقداری میکند، اما خب دید نمیتوند این خندقی به این بزرگی که سهم ایناست، این متر و این قسمتی که سهم ایناست بکنه. آمد پیش رسول الله که یا رسول الله اینا منو کشتن، از بس که میگن یالا تو کار کن خداشون بیاری میکنن، اینا منو کشتن. پیامبر فرمودن انبار تو را قتلت کل فئت الباقیه، تو را گروه متجاوز خواهند کشت. اونایی که گروه متجاوزند و اهل بقیند، ظالمند و تجاوز پیشه هستند، اونا تو را خواهند کشت. اینا تو را نمی کشن، تو اینجا تورید نمیشه، نترس، اونا تو را خواهند کشت. که این میافتد به چی؟ داستان جنگ صفین و عمار یاسر در سپاه امیر المومنین بود. 90 و چند سال سن داشت، می جنگید در رکاب امیر المومنین و توسط سپاه معاویه هم کشته شد، که شهادت عمار یاسر سپاه معاویه را نزدیک بود از هم چه کند؟ متلاشی کند. چون همه می دانستن پیغمبر به عمار گفتن قتلت کلفعتون باقیه، گروه متجاوز تو رو می کشن. تعجب برمودی؟ اون ماجرا مال این داستان خندق. رسیدن به یک سنگ بسیار سخت، هرچه می زدن سنگ بود، سنگ سختی اون موقع که بله چه بود؟ تیشه بود و بیل بود و از این چیزا. بله آم هرچه می زدن اثری نداشت. آمدن به پیغمبر گفتن، پیغمبر خدا خودشون تشریف آوردن با اون بله بفرمایید تیشه ای که بود، اولین ضربه رو زدن، آهن تیشه رو سنگ خارا که نشست جرقه ای زد. دومی رو زدن، سومی رو زدن، سنگ شکافته شد به دست پیغمبر. مسلمان ها مشغول شدن ادامه ی حفر خندق. او وقت پیامبر خدا فرمودن در جرقه اول که زدم، جرقه اول که زد، دیدم که کاخ کسرا در ایران به دست مسلمان ها فتح. دومی دیدم که کاخ امپراتور روم قیصر به دست مسلمان ها فتح شده است. سومی دیدم قصر کی؟ قصر پادشاهان مصر به دست شما در آفریقا فتح شده است. یعنی این حالا اینا الان مسلمان ها دارن میلرزند و میترسند مشرکین قریش بریزن سرشون همه رو بکشن. پیغمبر میفرماین او من اینا رو دیدم به دست شما چه شده؟ فتح شده است. توی جرقهی که زده شد من اینا رو دیدم و اینجور به اصحاب خودشون روحیه میدادن. در هر صورت مشرکین قریش رسیدن، مسلمان ها خندق رو حفر کرده بودن، فاصله بین خندق فاصله بزرگی بود این طرف و اون طرفش، خندق هم گود بود. اینا اگه وارد می شدن مسلمان ها از اون طرف تیر می انداختن، سنگ و نیزه می انداختن، تلف می شدن، نمی تونستن از اون طرف بیان بیرون. تجمع پشت این خندق مشرکین قریش زمینگیر شد، چادرها بپا کردند و بفرمایید دیگهاشون رو گذاشتن و شترها رو میکشتند و تو دیگ مینداختن و 10,000 نفر باید چه بدن؟ باید آذوقه بدن دیگه. 10,000 نفر لشکر ابو سفیانه، باید آذوقه داده بشن. مشغول چه بودن؟ تدارکات لشکر 10,000 نفری خودشون بودن، مسلمان هم ای سمت بودن. پیامبر خدا در یه ارتفاعی که اگه رفته باشید مساجد سبعه میبینید، پیامبر بالای یه تپه ایست، مسجدی هست به نام مسجد فتح. پیامبر اونجا چادر پیامبر بوده است و پیامبر اونجا نماز و عبادت خودشون رو میخوندن و فرماندهی میکردن. و همینجور شما مساجدی رو در سبعه مساجد داشتید، یه فضای متعلق به سلمان فارسی بود، مسجد سلمان فارسی، او جلوتر مسجد امیرالمومنین رو داشتیم، مسجد فاطمه زهرا رو داشتیم، مساجد سبعه بهش میگفتن. اینا رو تمامش رو تخریب کردن و درها رو بستن، فقط مسجد سلمان فارسی باقی مونده و اون مسجد فتح اونام درش بسته شده. چند سال اخیر سعودی ها یه مسجد بزرگی ساختن به جای تمام این مساجد کوچک کوچک، یه فضای خیلی بزرگ 1000 متر یا بیشتر برداشتن تبدیل مسجد کردن، نامشم گذاشتن مسجد عایشه. خب چه میخوام برای شما بگم؟ قریش و مشرکین قریش و همپیمانانشون پشت خندق موندن 2 ماه. اینا پشت خندق جنگ در زمستان، توجه میفرمایید، پشت خندق زمینگیر شدن، مسلمان هم این طرف عملا جنگی واقع نشده. خندق مانع از این است که مشرکین قریش بتوانند دسترسی به مسلمان ها پیدا کنند. فقط بله یه پهلوان دلاوری داشتن جز مشرکین قریش به نام عمرو بن عبد، و این عمرو بن عبد بود، این با اسبی که اسبش هم قیمتی بود و چه بود، ای توانست از خندق بپرد، با اسبش توانست بپرد عبور کند از خندق بیاد این طرف که مسلمان ها بودن. فقط همین یکی، هیچ کس دیگه نتوانست. اینم به خاطر دلاوری و اسبش و قدرت پرش اسبش و چه توانست بپرد بیاد این سمت، آمد این طرف. یک نفر پهلوان مشرک از قریش آمده این سمت و میگه یالا، مگه شما مسلمان ها نمیگید اگه ما کشته بشیم ما میریم جهنم، شما کشته بشید میرید بهش، کسی نیست بخواد بیاد با من به جنگه، من بفرستمش بره بهش، یا او منو بکشه من برم کجا؟ جهنم. کسی نیست تو شما؟ خبر دادن یا رسول الله این آمده. پیغمبر جمع کردن مسلمان ها را، عمرو بن عبدود آمده این طرف، کی حاضر است که با او به جنگد؟ او پهلوان شجاعی بود، خیلی دلاور بود. همه سرا زیر رفت، هیچ سری بالا نیامد، فقط یک نفر بلند شد، مولا الموالی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه صلوات المسلمین. بلند شدن گفتن من یا رسول الله حاضرم به جنگی شدن. فرمودن علی جان بنشین. بار دوم تکرار کردن چه کسی حاضره به جنگ عمرو بن عبد؟ همه سرا زیره. یه وقت پیغمبر خودشونو لا جمعیت قایم میکنن، یا پیغمبر نگن پاش تو پاشو برو بینم، پشت سر هم دیگه قایم میشن و سرا زیر. بار دوم هم امیر المومنین علی ابن ابی طالب بلند شدن، من حاضرم یا رسولم. بشین علی جان تا 3 مرتبه. 3 مرتبه چیه؟ چرا 3 مرتبه؟ تا اتمام حجت بشه. اون یکی نگه بابا منم میخواستم بلند شم اما علی زودتر از من بلند شد. حاضر 3 بار. بار سوم فرمودن علی جان بیا جلو. امیر المومنین رو خودشون زره پوشاندن، رسول خود کلاه خود سر گذاشتن، شمشیر به کمرش بستن، فرمودن علی برو به میدان. امیر المومنین آمدن به میدان عمرو بن عبدود با پیاده. عمرو بن عبدود سوار بر اسب. بهش گفتن، گفت تو کی هستی آمدی به جنگ من؟ محمد صلی الله علیه و آله و سلم. کیه به جنگ من فرستاده؟ من پهلوان بزرگ قریشم، تو کی هستی جوان؟ فرمودن من علی پسر ابو طالبم. تا گفتن علی جا خورد. جا خورد. چرا؟ چون رویایی دیده بود و به معبرینی که بودن، کاهنهایی که بودن بهش گفته بودن تو رو کسی میکشد که نامش علیست. یه مرتبه جا خود تا بهش گفتن اسم من علیست پسر ابو طالب. میخواست از نبرد با امیرالمومنین فرار کنن. گفت من بابات رو میشناختم، رئیس بنی هاشم و قریش ابو طالب. بابات رو میشناختم، مرد خوبی بود، نمیخوام پسر او پدر به دست من کشته بشد. برگرد برو، من با تو نمی جنگم. فرمودن برگشتی در کار من نیست، تو مبارز خواستی منم آمدم. ولی من شنیدم اگر کسی از تو سه تا درخواست بکنه، یکی از سه تا درخواست رو اجابت میکنی. درسته این؟ گفت درست شنیدی، من همینجوره. فرمودن خیلی، من درخواست اولم اینه، تو آمده این طرف بسیار، بیا همینجا مسلمان شو، شهادتین رو بگو، دست همو میگیریم با هم میریم تو خیمه ما، تو مهمان ما هستی، هیچ کاری هم باد نداری، تو مسلمان شده ای، قصه خلاص میشه، اسلام رو به تو عرضه میکنم، بیا مسلمان شو. گفت ابدا، من آمدم اینجا که با مسلمان ها بجنگم، نیومدم اینجا مسلمان بشم. گفتم بیا مسلمان شو، جنگی با هم نداری، بعد اینکه تو اسلام آوردی با هم میریم قشنگ، تو هم پیش ما هستی، هیچ نبردی هم باره. گفت نه، مسلمان نمیشم. فرمودن بهش خب تو با اسب پریدی آمدی این طرف، ما کاریت نداریم، با همون اسبی که پریدی آمده این بر بپر، برو اون بر، برو به سلامت، برو به سلامت، هیچ کاریت نداری. تو پشت کنی بپری برگردی بری سمت خودتون، ما به تو اذیت و آزاری نمی رسونیم. در امنیتی به ما پشت کنی و برگردی و بری، ما تعرضی بهت پیدا نمی کنیم، برگرد برو. گفت نه، برم نمی گردم، برگردم کجا برم، آمدم بجنگم. ببینید دو تا پیشنهاد، که توی دو تا پیشنهاد قتلی نبود، جنگی نبود، هر دو را قبول نکرد. گفت نه. فرمودن خیلی خوب، پس آمدی به جنگی؟ گفت بله. فرمودن خوب، از اسب پیاده شد؟ من که سوار اسب نیستم، تو سوار اسبی، اگه قرار جنگ تن به تن بکنی بسم الله بیا پایین و به جنگیم با هم. گفت این رو قبول میکنم. از اسب پیاده شد، چهار پایه اسب خودش، چهار زانوی اسبش رو پی کرد، با شمشیر زد، اسب افتاد رو شکمش. گفت ببین اسبم هم پی کردم که بدانی دیگه سوار اسب نمیشم، حالا آماده ای؟ جنگ ها تن به تن بود، یه ضربت یکی میزد، دومی دفاع میکرد، اونی ضربت دوم رو باید او یکی میزد، این دفاع میکرد. اول عمرو بن عبدود میخواد ضربت بزنه، ضربتی با شمشیرش اوورد طرف فرق سر امیرالمومنین، امیرالمومنین با سپر ضربه رو گرفتن، اما اینقدر ضربه مستحکم و قوی و قدرت داشت که سپر رو تکه کرد، نشست رو فرق امیرالمومنین، خون جاری شد. امیرالمومنین مجروح شدن، جنگ متوقف شد. آمدن عقب، پیامبر خدا سر علی رو پانسبال کردن، بستن، صورتش رو شستن، دوباره امیرالمومنین روانه میدان. یعنی جنگا جنگای چه بوده؟ تن به تن. و من گفت برگشتی؟ گفتم بله. حالا نوبت علی است که ضربه بزنه. امیرالمومنین با سرعت تمام شمشیر رو که به طرف سر او نشانه کردن، این سپرش رو گرفت به سمت سرش که ضربه رو سرش نخورد، پاهاشو زدن. یعنی نشون دادن میخوام سرتو بزنم، ولی سری پاها رو زدن. دو زانوش افتاد، نشست رو زانوهاش، پاها قلم شد. رجوع فرمودیم آقا نشستن که او رو بکشن. این همون داستانی است که شنیدی که او خدو انداخ بر روی علی. بله بله، هر وصی و هر نبی. بله، این آب دهن انداخ، امیر بلند شدن، یه قدری تو میدان راه رفتن، بعد نشستن و راحتش کردن. رسم بر این بود که اگر کسی کسی رو میکشد، هم تو عرب جاهلی هم در اسلام هم این هست، من قتل قتیلن فلهو سلبه، اون چه که از آلات، لباس، زره، بفرمایید شمشیر، وسائل دارد، مال قاتل. این پهلوان قریش بود، شمشیرش، سپرش، انگشترا، لباسش، زره، تمام اینا چه بود؟ قیمتی بود. همه رو رها کردن، امیرالمومنین رو رفتن، همه رو رها کردن و رفتن، اصلا اعتنایی به اینا و هیچیشو بر نداشتن. رفتن و او وقت اونجاست که پیغمبر فرمودن ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین. ضربت علی که با اون ضربت عمرو بن عبدود را از پای در آورد، از عبادت ثقلین، یعنی از عبادت جن و انس تا روز قیامت ثوابش بیشتر است. چرا؟
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
چرا ثوابش بیشتر است؟ به خاطر اینکه امیرالمومنین با این ضربه اسلام رو نجات دادن، و الا بقیه مشرکین هم می آمدن این طرف مسلمان ها رو می کشتن، یه عده‌شون هم که فرار می کردن، متخصص بله چه بودن؟ فرار کردن بودن، فرار می کردن و قضیه تمام می شد. اما به قتل عمرو بن عبدود به دست امیرالمومنین دیگه چه شد؟ دیگه هیچ مشرکی جرأت نکرد بیاد این طرف، یه کسی جرأت نکرد. عمرو بن عبدود که کشته شد. توجه فرمودی؟ خب این اجمال داستان جنگ. دو ماه اینا محاصره کرده بودن پشت خندق، زمستون شد، آتش روشن کرده بودن، آتش از زیر دیگه هاش و قضاشون رسید به چادرها، چادرها چند تاش آتیش گرفت، سرمام بود، از نظر قضام در مزیقه بودن، بلند شدن چادرها رو زفت کردن و رفتن. یعنی بعد دو ماه 10,000 نیرو برگشتن، رفتن به سمت مکه و شهرها و مناطق خودشون و جنگ اینجوری پایان پذیرفت. یک نفر کشته داد، اونم از طرف کیا؟ اونم از طرف مشرکین قریش، اونم به دست امیرالمومنین. شما اگه سالای اخیر عمره رفته باشید، این چند ساله اخیر مطلقا تو مساجد سبعه نمیگذاشتن هیچ روحانی شیعه صحبت کنه. ما خودمون نوروز عمره بودیم، تا ما از اتوبوس ها پیاده شدیم کاروان آمد پیاده بشه، تا من شروع کردم بسم الله گفت بلکن. گفتم خیلی خوب، حرف نمیزنی. گفت خب میخوای چرا کنی؟ گفتم خب میریم تو مسجد نماز بخونیم، تو همون مسجد عایشه که شما ساختید میریم نماز. گفت نه نمیشه تو مسجد، برید سوار شید ما رو سوار کرد. چرا؟ چون شما جنگ خندق اول تا آخرش فضیلت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. شما تو جنگ خندق هر چی بخن بگید فضیلت علی. رضا میگه یالا برید اینجا اصلا وای نسید، رد دون میکنن برید. ما مجبور شدیم سوار شدیم و رفتیم. بله ذو قبلتین اونجا برا بله بفرمایید کاروان داستان خندق و تو ذو قبلتین گفتیم. اینا فکر میکنن اگه اونجا بگه سوار شیم دیگه کسی دیگه چیزی نمیگه. او که از حرم الشمس همه جای داستان ها و این قضایا نقل شده و فضیلت امیر المومنین شرق و غرب عالم رو گرفته است. حالا این نگذاره اونجا تعریف بشه، جاهای دیگه گفته میشه. عرض من چی؟ یک کلام، امیر المومنین از او هیچی بر نداشتن، از عمرو بن عبدود دارد. تو برخی از تاریخ ها خواهرش آمد برای ملاقاتش، خواهر عمرو بن عبدود. حالا از کدوم طریق آوردنش؟ دیگه آوردنش. خواهره گریه میکرد تا رسید بالا سر جنازه برادرش، دیگه گریه نکرد. همه میگفتن تازه وقتی برسه اونجا مصیبت بزرگه بالا سر جنازه. پیچ وقتی رسید دیگه گریه نکرد. گفتن پس چه شد؟ تو خواهر بودی رسیدی بالا سر جنازه برادرت، تو را گریه میکردی، حالا که رسیدی گریه نمی کنی؟ گفت نه دیگه گریه نمی کنی. گفتن چرا؟ گفت برادر من به دست یه مرد کشته شده است. یه مرد برادرمو کشته. شاهدش هم این که نگاه کنی هیچی از لباسها وسائل جنگش هیچی رو بر نداشته. بنابراین اگه وقتی به دست یه مرد کشته شده است گریه ندارد دیگه. چه میخوام برای شما بگم؟ چه میخوام؟ عرض من تمام. یه روز و روزگاریم بیش از 50 سال بعد یه خواهری اومد تو کربلا بالا سر چی؟ برادرش. اما چه برای شما بگم؟ چه برادری؟ اما چه برادری؟ آیا لباس ها و وسائل او رو نبردن؟ همه چیز رو برده بودن، حتی انگشتری که در دست بود انگشت بریده بودن و برده بودن. حتی هیچ آمد تو قتلگاه اون چوب و نیزه شکسته ها رو کنار زد، یه بدن برهنه بدون سری رو به دست گرفت، رو کرد به سمت مدینه، سلام عرض کرد به جد خودش، صلی الله علیک یا رسول الله، صلی علیک ملیک السما، ای پیامبر خدا، من و فرشتگان آسمان همه به تو درود و سلام می فرستند. یا رسول الله هذا حسینک بالعرا.
پس با زبان خود سلیم قول بزمت رسول رو در مدینه کلا